بسم الله الرحمن الرحيم
بالي الامر والنهي الامر تارة يستعمل بمادته فيقال امرك بالصلاة واخرى بصيغته فيقال صل اما مادة الامر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كالطلب العطشان للماء والطلب التشريعي سواء صدر من العالي أو من غيره بينما الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي سواء كان مستعليا أي متظاهرا بعلوه أو لا. این همون بابی است که معروفه در معالم و قوانین و همه جا خواندین به نام باب اوامر دیگه. منهج قدیم اینجور بود، این از باب اوامر شروع میکردن تا آخر عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین، اینا رو تحت عنوان مباحث الفاظ بیان میکرد، ولی ایشون نه، این عناوین را و این مباحث را همه را تحت عنوان چی؟ یادید رفتم؟ بحث از تحدید دلالت دلیل شرعی، تعیین کنیم دلالت دلیل شرعی رو. مثلا دلیل شرعی آیه قرآن صیغه امر دارد، روایت صیغه امر دارد، خب این صیغه امر و صیغه نهی را تحدید و تعیین کنیم دلالتش چیه. دلالت یعنی ظهورش، ظهور ادله شرعی چقدره، تعیین ظهور ادله شرعی. ما تحت این عنوان بحث میکنیم، بقیه علما تحت مباحث الفاظ بحث میکنن و نتیجه یکیه. اونام که تحت مباحث الفاظ بحث میکردن مقصود این بود که ظواهر الفاظی که در کتاب و سنت در آیات و روایات، ظواهر الفاظ اینها را مشخص کنن. ما هم تعیین میکنیم دلالت دلیل شرعی را. دلیل شرعی یعنی کتاب و سنت. دلالت این چقدره؟ مثلا اگر امر بود دلالتش بر وجوب یا بر استحباب، اگر نهی بود دلالتش بر حرمت یا بر کراهت. دلالت عبارت اخرای از ظهور. پس بگو ما بحث ظواهر کلن دیگه الان شروع میکنیم به بحث ظواهر. امروز گفته بود بحث از تحدید دلالت دلیل شرعی، ولی ایشون فرمود قبل از وارد شدن ما چند تا قاعده لغوی که مربوط به باب لغته، مربوط به تأثیر در ظهور الفاظ دارد، اون قواعد را بیان میکنیم. اونا را بیان کردن و حالا رسیدیم به اصلی مطلب. امروز اولین مطلب را شروع میکنیم. خب باب اوامر در معالم هم آقاین خواندن، ایشون فرموس های معالم المقصد الاول، الباب الاول یا المقصد الاول فی الاوامر علا کل. خب ولی صاحب معالم هر دو تا را مخلوط کرده، صیغه امر را با ماده امر، گفته که امر دلالت بر وجوب داره، نگفته کدوم امر مقصود منه. من امری که میگم دلالت بر وجوب داره، امری است که با ماده امر باشد یا امری است که با صیغه امر باشه. و کأنه یبدو این که مقصود صاحب معالم چیه؟ صیغه امره، میخواد ثابت کنه که صیغه امر دلالت بر وجود داره. بعد استشهاد میکنه با آیه، از جمله آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امری، و حالا که این آیه که دلیل اگر باشد، دلیل بر این که ماده امر دلالتی بر وجود داره نه صیغه امر، چون در لفظ در آیه فلیحذر لفظ یخالفون عن امرهی گفته، نگفته یخالفون عن صیغه افعلهی، گفته یخالفون عن امرهی. علا کلن یه خلط شده از صاحب معالم، اون دلیلی که دلیل بر ماده امره که دلالتی بر وجوب کنه، او رو دلیل آورده برای صیغه ام. ولی بعد صاحب معالم بقیه علما آمدن اینا رو مشخص کردن، گفتن ما در دو مقام بحث داریم. بحث اول آقا ماده امر دلالتی بر چی داره؟ بگو زود. خب غالبا تقریبا متفقون علیه، همه میگن که ماده امر دلالت دارد بر ظهور، دارد بر وجوب، طلب وجوبی. این مسئله دلیلش چیه؟ حالا ادلهش رو 1 4 تا رو ایشون اشاره می‌فرما. بعد از اینکه اینو تمام کردیم، این معنایش اینه اگر در آیه یا روایه ماده امر با کار رفته بود، مثلا مولا گفت اینی آمرو که به صلات، من تو را امر میکنم به نماز، یا اینی آمرو که به اتیان الماء، اینی آمرو که به ذهاب الى تهران، اینی آمرو که به صوم، اینی آمرو که به صلات، هر جا آمرو که گفت در هر آیه و روایه، اون وقت این استدلال میاد. میگم آمرو که معنای چیه؟ بگو امر که یعنی واجب میکنم بر شما. ماده امر دلالتی بر وجوب داره، اینا به درد میخوره. اما اگر گفت افعل، اینا این ادله دلیل بر این نمیشه که افعل هم دلالتی بر وجوب داره، که این ادله دلیل بر این که ماده یعنی هر جا لفظ امر در آیه و روایه به کار رفته باشد او دلالتی بر وجوب، اما در افعل که لفظ امر به کار نرفته. این بحث اول، بعد از اون که ایره ثابت کردیم، بحث دوم صیغه افعال دلالتی بر چی داره. اون هم علما مثل همین ماده امر نتیجتا یعنی اون هم گفتن که صیغه افعال هم ظهور و دلالت بر وجوب داره، بر طلب وجوبی داره. پس نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد که هم ماده امر و هم صیغه امر ظاهر در وجوب در مقابل استحباب یا قدر مشترک، مشترک لفظی یا مشترک معنوی که در معالم و اونجاها خواندیم که چند قول، نه قول حق و قول واقعی و قولی که تقریبا متفق علیه بین المتأخرین همین قول اخیره که هم ماده امر دلالتی بر وجوب دارد و هم صیغه افعل دلالتی بر و ظهور بر وجوب داره. حالا بقیه چرا؟ نه آمرو که به صلات، آمرو که به صوم، آمرو که به الحج، آمرو که به زکات ماده خاص نداره. در هر باب فقهی این آمرو که میاد، هیچ مسئله ای نیست. الامر و النهی. الامر خب در باب مباحث الفاظ از این ماده امر و نهی شروع میکنه. الامر و النهی، الامر تارتا یستعملو به مادته، امر گاهی استعمال میشد به ماده اش. فیقال چی جور گفته میشه آقا؟ فیقال آمرو که به صلا، آمرو که به صیام، آمرو که به الحج. و اخرى یستعملو به صیغته، و گاهی هم استعمال میشد به صیغش. فیقال صلی. ملتفت شدین یا نه؟ در صلی لفظ امر وجود نداره. چیه این؟ صیغه افعله. منتها صیغه افعل را اصطلاحا میگه مصداق من الامر، یعنی یک فرد از امر، یک مصداق امر گفته میشه، الا لفظ امر به کار نرفته اینجا. به صیغه الامر فیقال سل. اما ما حالا باید دو تا بحث کنیم، مثل صاحب معالم هر دو تا را قاطی نکنیم. بله، چون اون صاحب معالم 150 سال قبل نوشته، شاید بیشتر معالم را از اون زمان تا این زمان. خب علم اصول تطور و تکامل کرده ها. اما ماده الامر می فرمه، ماده امر اگر مولا گفت آمروکه، از آمروکه مولا چی می فهمی آقا؟ پدرت به جناب عالی گفت من پدر بهت امر میکنم این کار رو بکن، از امر پدر چی می فهمی آقا؟ آقا از بس که با پدرش خنگه، از امر پدر اصلا چیزی اصلا ها؟ آقا بابات شما یه چیزی خواست گفت آمرو که انت روح الی تهران، از این آمرو که ای پدر چی میفهمید؟ چی در ذهنت تبادر میکنه؟ بگو طلب وجوبی. خیلی واضح و روشنه دیگه. اما ماده الامر اگر پدرمان، مولای عرفیمان، مولای حقیقی من، بالاخره هر کسی که جنبه آمریت به ما داره، کسی که آمر ما گفته میشه، اگر گفت آمر که امر میکنم این کارو بکن، آب بده، نان بده، برو فلان جا، برو فلان جا بیا، اگر به ماده امر از ما چیز را خواست، فلا شک ولا شبهت، شک نیست فی دلالت کردن ماده امر بالوضع علی الطلب. درسته نه آقا؟ یعنی در لغت عرب امره، یأمرو، آمرون، مأمورون، این ماده در لغت عرب وضع شده برای طلب، بگو وجوبی. ماضی باشه، چرا؟ امره او من خبر میدیم که اون پدره به پسرش آمروکه گفته، امره او معناش اینه دیگه. خب او پس خیانت در نقله. من یه وقتی است که خب صیغه افعل را مصداقی از امر میدانیم، یا خیانت در نقلم نیست. من حق دارم بگویم که فلان پدر به پسرش امره او، برای اینکه صیغه افعلم یه مصداقی از امره. یه وقت، یه وقتی است که نه ما فرق قائل میشیم بین ماده امر و صیغه. اگر فرق قائل شدیم نباید بگوی امره، باید بگوی که طلب منه به صیغه افعل. بعد میاد این بحثش. اما ماده طلب فلا شک فی دلالتها بالوضع علی الطلب، شکی نیست که دلالت دارد بالوضع، یعنی اونم به وضع لغت بر طلب. ولیکن لا به نحوه تکون مرادفتا للفظ طلب، ولیکن اونی که علما نگفتن در معالم و قوانین و کفایه و اینجاها، ایشون این نکته را متذکر میشه، اینه متوجه باش آقا. ولیکن لا به نحوه تکون مرادفتا للفظ طلب، ولیکن درسته آمرکه به معنای طلبه، ولیکن مرادف با طلب بگو چرا؟ بلکه طلب عامه و معنای آمرکه یک فرد طلبه، نه کل با خود با کلی طلب مساوی نیست، با یک قسم طلب مساوی میشه ها. اون کدوم آقا؟ برای اینکه لفظ طلب عامون دو تا مصداق دارد. کدوم مصداقش آقا؟ یک مصداق تکوینی، دوم مصداق تشریعی. یا به عبارت اخرى بگو الطلب على قسمین، طلب تکوینی و طلب تشریعی. طلب تکوینی رو کسی امر نمیگه آقا، بنده عطشانم، عطش دارم خیلی، و یک کسی هم خبر داد که اون طرف آبه، من حرکت میکنم به سمت آب، این رفتن من به سمت آب چی آقا؟ اسمش در عرف چی آقا؟ گیر کرد آقا، این طلب آبه دیگه. این طلب طلبی تکوینی، یعنی من تکوینن دارم حرکت میکنم به سمت آب، از کسی که من نخواستم، طلبی تشریعی نیست. اینجا طلب گفته میشه، گفته میشه من طالب آبم، ولی امر گفته نمیشه. من به کی امر کردم آقا؟ بگو آه؟ پس ماده امر هر طلبی رو امر نمیگه. کدوم طلب رو امر میگه؟ طلب تشریعی. طلب تشریعی یعنی چی؟ یعنی من از کسی دیگه بخواهم برو برای من آب بیار. طلب تشریعی اینه که من قانون و دستور صادر کنم به کسی دیگه که کسی دیگه این کار رو بکنه، نه خودم برم پی آب. خودم اگر رفتم پی آب میشه طلب تکوینی، اگر کسی دیگر رو دستور دادم که برو او برای من آب بیار، این میشه چی؟ پس بازم من طالب آبم، من تا طالب چجوریم؟ گیر کرد آقا، بو طالب تشریعی. الطلب التكويني كطلب العطشان للماء، مثل طلب عطشان مر آب را، یک طلب اینو میگن طلب تکوینی. و طلب التشريعي و دومیش طلب تشريعي. این طلب تشريعي اون طالب کی باشه آقا؟ طالب آیا در باب طلب طالب چه جوری آدم باشه تا این خواستش طلب گفته شود؟ درست یا نه؟ و طالب طلب و تشریع می فرماید که در طالب هیچ شرطی وجود ندارد. سوا اون صدر من العالی، عالی یه چیز را درخواست کنه از دانی، پدر یه چیز را طلب کند از پسر، ای در عرف چی گفته میشه این خواسته ای پدر آقا؟ بگو. گیر کرد آقا، بگو. طلب گفته میشه پسر از پدر یه چیز را بخواه، پدر جان این کار را بکن، ای چی گفته میشه در عرف؟ شما چی میگین آقا بعد که برین این خواسته ای پسر را به کسی قصه کنین، حکایت کنین، نقل کنین، چی میگین؟ میگین فلان پسر از پدرش فلان چیز را خواست، گفت که یا برای من خانم بگیر یا تو رو میکشم مثلا. اینا یک نوع خواسته دیگه، درست یا نه؟ او من غیری، یا از غیر عالی باشد، از دانی، اون کسی که مرتبه اون طالب پستر است از مطلوب و من، مثلا پسر مرتبهش از پدر پایین تر، معدال اگر پسر چیزی را از پدر درخواست کرد، حالا با هر لسانی، پدر درخواست میکنم، پدر تقاضا میکنم، پدر التماس میکنم، پدر تهدید میکنم، به هر عبارتی بخواهد در عرف این خواستش را بگو اسمش را گذاشتن طلب. بینما و حالا که خب پس طلب دو قسم شد، طلبی تشریعی و طلبی تکوینی. بینما الامر لا یصدق الا على الطلب التشریعی، بر طلبی تشریعی امر صدق میکنه اما بر طلبی تکوینی صدق نمیکنه. سواء کان، حالا این طلبی تشریعی سواء کان مستعلیا، چی این که این آقای طالب مستعلی اظهار علو بکند، بگوید من به دستور میدهم، من به عنوان فرمانده، من به عنوان مثلا پدر به دستور میدهم، این کعنه در این خواستش اظهار علو هم کرده، یعنی مرتبهش رو ظاهر کرده که من گاهی خیلی ها که بعضی ها که خیلی مستکبره میگه من میفرمایم به شما، نمیگه من عرض میکنم. این من میفرمایم معنای چیه؟ گیر کرد آقا، این معنیش اینه که خود را در این کلامش متظاهر ظهور داده علوش را، که انه ادعا داره که من از شما علو دارم. می فرما چی متظاهرن بالعلو باشد اولا، یا نه متظاهر با علو نیست، نمیگه من دستور میدم، میگه من تقاضا میکنم آقا این کار را بکن. پدر از پسرش میگه چی؟ خواهش میکنم این کار را پسر جان، این کار را بکن. ما ذالک، ولو پدر لفظ خواهش به کار برده، ولی در عرف این خواهش پدر اسمش طلب، بهش طلب صد میکنه، جای شک نیست. علا کل چیزی را بخواه، حالا شب بخواه یا روز بخواه، علا کل مطلق خواسته را طلب میگن. کما ان ماده الامر لا ينحصر معناها لغتا، همونطوری که ماده امر من کی میگه؟ بینما کجای آقا؟ از ما اصلا بینما نداره آقا؟ خب بینما الامر صدق نمی کنم مگر بر طلب تشریعی از عالی، طلب تشریعی باشد و اونم از عالی باشد، یعنی در واقع اگر دانی بخواهد پسر از پدر چیزی را طلب کند، طلب گفته میشه، ولیکن امر گفته نمیشه. کی روزه گرفته؟ پس دیدیم که امر مطلق طلب را امر نمیگه، دو تا قید داره، طلب با دو تا قید با امر یکی میشه. کدام اون دو تا قید اگر گفتی؟ اولا تشریعی باشه، ثانیا طالب مرتبه اش عالی باشه، و الا شخص گدا بره، یه طلبه گدا بره از آقای از مراجع یه چیزی را طلب کنه، صد بار بگه طلب میکنم آقا به من بده، امر میکنم آقای مرجع به من پول و مساعده بده، ولو او لفظ امر را به کار ببره، ولیکن در عرف در میزان ادبی و عرفی و فرهنگی این خواستش طلب گفته، چی طلب گفته میشه بگو، ولیکن امر گفته نمیشه. چی گفته میشه آقای؟ طلب، منتها طلبی تقاضایی، نه گفته نمیشه طلبی امری، بلکه طلب تقاضایی. بله، سواء کان مستعلیا، این که در واقع عالی هست، چین که اظهارم بکند علو و شرا اولا، یا اظهار نکند، یه مرجع از یه طلبه یه چیزی رو طلب کرده، چین که مرجع بگوید من به دستور میدم این روزی دوتا درس بخوان، این رو گفته میشه در عرف. اون وقت در عرف چی میگن آقا؟ میگیم فلان مرجع امر کرده به فلان طلبه، یا اینکه اون مرجع میگه من از این تقاضا میکنم، خواهش میکنم، عرض میکنم آقای طلبه روزی دو تا درس بخوان، بازم در عرف چی گفته میشه آقا؟ امر گفته میشه. چی این که متظاهر با علو باشه اولا؟ خب کما ان ماده الامر، همون طوری که ماده امر لا ينحصر معناها لغتا به طلب، ماده امر منحصر نیست معناش لغتا به طلب، یعنی در لغت عرب یه معنا ندارد ماده امر، امر یامر، معلوم شد یا نه آقا؟ بلکه ذکرت لها معان اخرى، ذکر شده برای این ماده طلب معانی دیگری هم، کشی لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. امرا یعنی چی؟ باریکن رأیت فی الصحن امرا عجیبا. این چی میگن آقا؟ یه حادثه ای را انسان ببیند میگه من در صحن یه حادثه عجیبی را دیدم، عوض یه حادثه میگه امرا عجیبا مثلا. بله، در شی استعمال میشه، در حادثه استعمال میشه، در غرض استعمال میشه. آقا تهران بود، یهو دیدیم خون پیدا شد. آقا کجا؟ میگه جئتو لغرض لامر کذا، آمدم به خاطر به غرض چنین، یعنی به غرض تشیع زید مثلا، که زید را تشیع به غرض کذا. و علی هذا الاساس، و بنابر این اساس. خب پس ماده امر در لغت عرب چی شد آقا؟ الامر. الامر مصدر، همین الامر در لغت عرب چند معنا داره؟ یک طلب، دو غرض، سه حادثه، چهارم شی، پنجم فعل. و ما امر فرعون برشید، امر فرعون رشید نیست، یعنی چی؟ یعنی کارش، فعلش رشید نیست. چهار پنج تا معنا داره در لغت عرب. و علی هذا الاساس تكون مشتركا لفظيا، مثل عین میشود. و تعیین الطلب به حاجت الى قرینه، تعیین این که اینجا مراد از الامر بالغ ام طلب مراده، نیازی به قرینه در هر لفظ مشترک اینجوری آقا. در عین اگر بخواهیم بگم مراد از عین اینجا طلایا، نیازی به قرینه چشمه، نیازی به قرینه دارد. و متى دلت القرینه على ذلك، بعد از آن که قرینه قائم شد که این امر در این آیه مبارکه به معنای غرض، حادثه، شی به این معانی نیست، بلکه مقصود طلب و خواسته. حالا که طلب و خواسته بود، یک نزاع دوم، آیا امر ظهور در کدام خواسته داره؟ خواسته وجوبی یا خواسته استحبابی؟ ملتفت شدی یا نه؟ و متى دلت القرینه على ذلك، بر اصل طلب بودنش دلالت کرد که اینجا امر به معنای طلبه. منتها طلب دو قسم آقا، طلب وجوبی و طلب استحبابی. یقع الکلام فی ان الماده تدل علی الطلب، دلالت میکنه بر طلب، منتها بر کدوم طلب؟ طلبی به نحو الوجوب یا نه دلالت میکنه بر طلب به نحوی که تلائم مع استحباب. اینجاست که صاحب معالم استدلال کرده، گفته بله الامر یدل علی الوجوب، امر يدل على الوجوب. چرا؟ بالادله الاربعه، چهار تا دلیل ذکر میکنه. بله، بعضی همون چهار تا دلیل رو ایشان هم اشاره میکنه. فقط یستدل على انها تدل على الوجوب، منتها ایشان برای صیغه آورده بود، و حالا که این چهار تا دلیل که الان میخونیم همشون دلیل برای اینه که ماده امر دلالت بر وجوب دارد. تدل على الوجوب بوجوه بالادله، منها اولین ادله، این منها، منهاش باید سر خط نوشته شده باشه آقا، این یک اشکال چاپی داره ها، اینجا باید هر کدومش سر سطر نوشته باشه یا سر خط بگو نوشته شده باشه، یه طوری باشه علی کل که سوا باشد ها. منها از جمله اش قوله تعالی آیه مبارکه فلیحذر، حذر کنن اون چنون کسانی که، حذر کنن آقا اون چنون کسانی که یخالفون و مخالفت میکنن، از کی؟ از امر خدا. ببین اینجا ماده امر با کار رفته یا هیئت امر؟ این آیه دلیل بر چی میشه آقا؟ دلیل میشه بر این که ماده امر دلالت بر یخالفون عن امره. خب تخریب این آیه کجاش دلالت میکنه؟ خب این آیه داره که حذر کنن اونایی که مخالفت امر خدا میکنن، حذر کنن از چی؟ از عقاب. تتمه آیه اونه دیگه ها، یخالفون امره ان تصيبهم فتنه، نمیدونم او عذاب علیم بین مضمون ها. خب عقاب میرسه. ما از شما سوال میکنیم آقا اگر کسی مخالفت کرد امر استحبابی رو، در اون عقابه؟ نه دیگه، در اون عقاب نیست. پس معلومه که هر کی مخالفت کنه امر خدا را او باید حذر کند از عقاب، یعنی عقاب داره. معلومه که امر خداوند دلالت بر
وجوب داره و الا اگر وجوب نمیده چرا حذر کنه از عقاب؟ امر استحبابی که عقاب مخالفتش عقاب نداره. قسمت اول و آخر آیه چیه؟ او فعل امر، فعل امر غائبه، به او کاری ندارم. یو خالفون ان امره، حذر واجبه، وجوب حذر از کجا فهمیدیم؟ اون از ماده فلیحذر، کاری به اون نداریم. فعلا بحث ما در اون نیست، فعلا بحث ما در اینه که ماده امر دلالت داره بر وجوب یا نه. اینجا که فلیحذر هیئت امره نه ماده امر. معنای آیه اینه آقا جان، کسی که مخالفت کنه امر خدا رو حذر کنه از عذاب، یعنی بهش عذاب میرسه. خب عذاب میرسه، عذاب در کدوم امر میرسه آقا؟ پس معلومه که امر خداوند امره باری کله تمام شد دیگه. بر چی قرینه باشد؟ خب حکم را قرینه بر موضوع میگیرین ها. و تقریبه ان الامر لو کان یشمل الطلب الاستحبابی، اگر اوامر استحبابی را هم امر میگفتن همونطوری که اوامر وجوبی را هم امر میگفتن لما وقع علی اطلاقه، کلمه امر مطلقا واقع نمیشد موضوع برای حذر از عقاب. باید میگفت کسی که مخالفت کنه اوامر وجوبی خداوند را، اونها حذر کنن از عذاب. نمیگفت مطلق اوامر را هر کی مخالفت کنه. پس معلومه که مطلق اوامر دلالت بر وجوب داره. این یه آیه و منها قوله، این از آیش. اما از روایات هم داریم دلیل. منها این باید سر خط باشد، ملتفت شده یا نه ها، سر ابتدای امر دیگه. و منها قوله صلی الله علیه و آله، روایت نبوی، طبق این روایت لولا ان اشق علی امتی، اگر مشقت نمی داشت بر امت من لامرتهم بالثواب، امر می کردم امت را به ثواب. خب و حالا که امر استحبابی کرده یا نه؟ طلب استحبابی داره سواکی، سواک مستحب. مع ذلک حضرت می فرماد اگر مشقت نمی بود امر می کردم. پس معلومه که طلب استحبابی امر گفته نمیشه. و الا خب حضرت طلب استحبابی که کرده پس امر کرده. چطور حضرت می فرماید که اگر مشقت نبودی امر می کردم، یعنی هنوز امر نکرده سواک. و تقریبه ان الامر لو کان یشمل الاستحباب لما کان الامر مستلزما للمشقه، اگر امر شامل استحباب بودی لما کان الامر مستلزما للمشقه، امر پیامبر اکرم مستلزم مشقت نبود. چرا؟ کما هو ظاهر الحدیث، ظاهر حدیث اینه که این امر مستلزم مشقت میشه. خب و حالا که امر استحبابی داره پس معلومه که امر مستلزم مشقت نیست. خب اینم دو تا دلیل. دلیل سوم و منها اینم سر خط التبادل، میفهم بهترین دلیل این آقا تبادل. کسی به مجرد شنیدم آقا پشت بلندگو هم اگر ولو باشه یا از زبان زید، هر کسی گفت فلان آقا امر فلانن، امر کرد فلان را به این کار، از این لفظ کلمه امر فلانن چی در ذهن تبادل میکنن؟ آه؟ طلب کرد، طلبی چی؟ باریک الله. و منه التبادر فإن المفهوم عرفا من كلام المولى، ها نه هر کس و ناکس، گوینده و طالب کی باشد گیر کرده. مولا یعنی چی؟ علو داشته باشه، پدر از پسر بخواهد، مولا از عبدش بخواهد، فرمانده از فرمانبر بخواهد، افسر از سرباز بخواهد. هم بله. فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنه مفهوم عرفا، از این کلام آمر این است که این آمر در مقام ایجابه و در مقام الزامه. خب این تبادر و تبادرم که علامت حقیقه. پس معلوم شد که معنای حقیقی ماده امر طلب وجوبی. گاهی ما منکرش نیستیم، گاهی در استباب استعمال میشه، ولیکن اون استعمال استعمال مجازیه و معل قرینه. خب و اما این راجع کل هادا کله در ماده امر، ماده امر تا همینجا تمام شد. حقیقت الامر او که بحث زیاد داره اینه ها. و اما چون در از در ابواب فقه از اول طهارت تا آخر حدودیات خواسته های مولا، خب شما میدانین دیگه، آشنایی دارین کاملا در آیات و روایات خواسته های مولا با ماده امر زیاد مطرح شده یا با صیغه امر؟ بگو هی سلو سومو حجو زکو، تمام خواسته های مولا با صیغه امر با ماده امر، شاید از یه مورد دو مورد بیشتر نباشه. اون چی که در فقه زیاده خواسته های مولا با صیغه امر. این مهمه که ثابت کنیم صیغه امر موضوع اون لش چیه و معنی چیه. و اما صیغه الامر فقط ذکرت لها عده معانی، برایش عده معنای زیادی ذکر شده که ملا صالح مازندرانی در حاشیه ملا عبدال در چی؟ حاشیه معالم، بله شون اونجا ذکر فرمودن که 15 معنا دارد صیغه افعل، در 15 معنا استعمال شده. طلب و تمنی و ترجی و تهدید و تعجیز و غیر ذلک گفته دار این معانی استعمال، و هر کدامشون اکثر اینها را هم مثال زده ایشون، مثالش هم از آیات قرآن و اشعار عرب ذکر کرده. حالا حضرت عالی معالم رو قطعا خواندی، دو سه بارم مرور کردی، هم درس خواندی و هم شاید مباحثه کرده باشی، درسم گفتی. حالا این مثالا را جناب عالی سوال کنم ببینه چند تایش یاد شماه. خب طلبش که همین سله و سم جئنی بالما، خب این طلبش. خب تمنیش مثل چی مثالش؟ یا لیتا چیه؟ احسنتم، نه ساقی ماقی نمیخواد، نه الا یا ایها اللیل الطویل انجلی، انجلی فعل امر دیگه، صیغه افعله، خطاب میکنه به شب، میگه روشن شو. خب این خواستن از شب که روشن شو، این که خب معنا نداره خواستن از شب، چرا؟ هیچ گیر کرد بازم آقا، برین که شب قابل خطاب نیست بنده خدا، شب که عاقل نیست تا ویش خطاب کنیم از این چیز را بخوایم. پس این که انجلی استعمال کرده در شب از شب خواسته، این اصل غرض شاعر چیه؟ تمنی آرزوی روشن شدنه، آرزو داره که هرچی این شب زودتر صبح بشه که به معشوقش برسه. این یکی. و ترجیش همین جور و تهدیدش هم بله این جور، مثلا ذق انک انت العزیز ال، نه اون نیست، چی اعملوا ما شئتم، این تهدیده، اعملوا ما شئتم آیه قرآن ها برای کفار، نه تعجیز نیه، تهدیده، بله تهدید میکنه، مگه اعملوا ما شئتم، شما کافرها رو که همه تونو به جهنم با تمام فامیلایتون میبرم، حالا که شما را جهنم میبرم، شما در دنیا میخواین معصیت بکنین، هر کاری که میخواین بکنین بکنین، این تهدیده، یعنی من که دست از عقاب شما بر نمیدارم، این تهدید. تعجیزش هم که فأتوا بصورة من مثله و غیر ذلك، تسخیر کونوا قردة خاسئین و هذا فی الواقع، بله. خب اینا ملا صالح گفته در 15 معنا استعمال شده. بعد یادتون که هست مرحوم مظفر هم جواب داد، مرحوم صاحب کفایه هم جواب داده، گفتم الله صالح خلط کرده بین مصداق و مفهوم، یک تعبیر، تعبیر دیگر گفتن فرق، خلط کرده الله صالح بین داعی، یعنی بین هدف و مستعملون فی، ملتفه چیدی یا نه؟ آه گیر کرد آقا، بین هدف بگو، یا بگو بین مثلا و مفهوم، خلاصش اینه ها، همون واضح ترش خلق کرده بین مثلا و مفهوم. صیغه افعل در تمام این 15 مورد در مفهوم طلب و خواستن استعمال شد، ملتفت شدین؟ منتها به چه هدف خواسته از شب چرا خواسته شده روشنی؟ هدفش گاهی خواسته حقیقیه، گاهی ترجیه، گاهی تهدیده، گاهی بگو تعجیزه، گاهی اینها. پس صیغه افعل در خواستن استعمال شده. در اون بحث اصول مضافرم عرض می کردم به رفقا و دوستان، فعتو به صورت من مثله را اگر شما به فارسی ترجمه میکنین چی جور ترجمه میکنین؟ فعتو، این فعتو رو چی جور ترجمه میکنین؟ میگیم بیاور. بیاور امر دیگه، همون خواسته. پس معلوم شد که فعتو در خواسته استعمال شده. و حالان که اگر در تعجیز استعمال میشد، معنایش فعتو رو با چی جور معنا میکردیم؟ تو عاجزی. و حالا که فعتو رو تو عاجزی معنا میکنیم یا بیاور معنا میکنیم آقا؟ بگو. آه؟ پس فعتو در چی استعمال شده؟ در بیاور خواستن. منتها به چه هدف در خواستن استعمال شده؟ هدف اصلی اینه که بهش نشان میده که تو نمیتوانی بیاری. پس دیدی که مولا صالح راستی راستی خلق کرده ها. نکنه تو از مازندران باشی آقا؟ مولا صالح مازندرانی خلط کرده، خیال کرده صیغه افعل استعمالی در این 15 معنا شده. و حال اینکه صیغه افعل استعمال شده در یه معنا که عبارت از چی؟ بکن. همون بکن یعنی خواستن. منتها این خواستن هدف چیه؟ اون هدف اصلی اونه. بله، اینا به اون تعبیر گفته. مرحوم شهید صدر میفرماید که بله، ما فرقش رو اینجور میگیم. ما میگیم که خلط کرده مولا صالح مازندرانی بین مدلول تصدیقی و مدلول تصوری. ما آخر موضوع الان مدلول تصوری رو میدانیم دیگه، درست یا نه؟ بر مسلک وضع ما مدلول موضوع الان مدلول. پس موضوع الان صیغه افعال و مدلول تصوریش همیشه خواستن است. ولیکن به چه هدف مدلول جدی، غرض جدی اون طالب و خاص اون کسی که صیغه اسم فاعل خواستن چی میاد آقا به فارسی؟ چی اگر گفتین؟ چی؟ ای بارک الله. غرض جدی اون خواهان چیه؟ غرض جدیش؟ غرض جدیش گاهی نشان دادن عجز طرفه، گاهی تهدید طرفه، گاهی هم ترجی و انتظار و آرزو. بله، و هذا فی الواقع خلطون، و ملا صالح مازندرانی خلط کرده بین مدلول تصوری برای صیغه و مدلول تصدیقی جدی برای صیغه، به اعتبار اینکه این صیغه جمله تامه. خب ما گفتیم که جملات تامه مدلول تصدیقی جدی هم دارد. و توضیح این مطلب اینه، ان صیغه، صیغه یعنی چی آقا؟ نه اون صیغه‌ای که در ذهن شما تبادر میکنه، اون صیغه‌ای که شب روز خواب میبینی، نه اون صیغه. صیغه یعنی هیئت افعال، ای الصيغه ای هیئت فعل الامر، لها مدلول تصوری، برایش مدلول تصوریه، و لابد ان تكون من سنخ المعنى الحرفي، و ایم لابد است از این که از سنخ معنای حرفی باشد. ملتفت شدین یا نه آقا؟ یعنی موضوع لی صیغه امر باید معنای حرفی باشد. معنای حرفی و معنای اسمی رو قبلا خواندیم ها. معنای حرفی معنایی است که مستقل نیست، وابسته. معنای اسمی معنایی است که ولو نتیجه هر دو تا یکیه، عین یک، منتها این نتیجه گاهی از راه حرفی به دست میاد، گاهی از راه اسمی. ولو بود ان تكون من صرف المعنى الحرفي كما هو شأن في سائر الحيات. و اینا قبلا گفتیم که موضوع لی حیات کاملا مثل حروفه، یعنی موضوع لی حیات هر حیاتی که باشه، حیات فعل ماضی، حیات فعل مضارع، حیات اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، هیئت فعل امر، هیئت فعل نهی، هیئت فعل استفهام، هیئت فعل جد و الی آخر. تمام هیئات موضوع لش معنای بگو حرفیه. معنای حرفی یعنی موضوع لی هیئات نسبت و ربطه.
ولا یصح ان یکون مندوبا عن صدر. پس صحیح نیست که اونطوری که در معالم و قوانین گفته شده که ما بگو موضوع ان لیسقی افعل طلبه. طلب خب معنای اسمیه، معنای مستقله. بگو نتیجهش طلبه، مون تو از رای معنای حرفی بگو نسبت طلبیه، نسبت طلبی همون نتیجه طلبه، مون تو از اون را نفس طلب ما هو مفهوم اسمی ولا مفهوم الارسال، و مفهوم ارسال هم نیست معنا یه معنا و موضوع لیسقی افعل نحو الماده، ارسال، ارسال کردن نحو الماده، رها کردن مخاطب را به سوی ماده. بلکه چیه موضوع لش آقا؟ بل نسبت طلبیه، یا نسبت طلبیه هست یک تعبیر، یا نسبت ارسالیه هست یک تعبیر. ولی این نسبت طلبیه یا نسبت ارسالیه توازی مفهوم مساویه، برابره، فرق بین برابر و مرادف. ما یه مرادف داریم یه برابر. مرادف و برابر چقدر فرق داره؟ چی؟ خیلی؟ کم؟ فرق داره؟ یه موازی داریم یه مرادف. مرادف اینه که این لحظ با اون لحظ مثل انسان و بشر، هر دو تا نتیجهش یکیه، روحش یکیه، استعمالش یکیه، موضوع اون لحظ با تمام شرایط یکیه. اینه میگن با هم مرادف. یکی موازی داریم مثل ال ابتدایی که مصدره و منی که حرفه، معنای من با معنای ال ابتدا با هم موازی، یعنی نتیجه هر دو تا یک نتیجه رو میده، منتها یکی از رای معنای اسمی، یکی از رای معنای حرفی. اینه میگن موازی. توازی مفهوم طلب و مفهوم الارسال کما توازی النسبت التي تدل علیها الى مفهوم الانتهاء، همونطوری که موازی النسبت آنچنانایی که تدلالت میکنه بر اون نسبت الى، این نسبتی که نسبت انتهایی باشد، این نسبت انتهایی که موضع لیه الایه، این موازیه با مفهوم و معنای الانتها، الانتهایی که مصدره ها، انتهی ینتهی و بگو بارک الله. والعلاقه بین مدلول صیغه به وصف معنی حرفی، و علاقه بین مدلول صیغه به وصف این که اون مدلول صیغه، اون معنای صیغه باید معنای حرفی و نسبتی و ربطی باشد، و مفهوم ارسال که معنای اسمی مستقله، او طلب که معنای اسمی مستقله، تشابه العلاقه مشابهت داره، علاقه ای که بین مدلول منه و الا از یک طرف و فی و مدلول ابتدا و انتها و ظرفیت. هر فرقی که بین معنای من و ال ابتدا شما گفتین، ما عین اون فرق را بین موضع لیه صیغه افعل و معنای کلمه الطلب، الطلبی که مصدره الطلب، نتیجه گفتیم نتیجه طلب با نتیجه افعل، چی بگویم؟ اطلبو من که، چی بگویم؟ افعل ها کذا، این کار را افعل، این کار را معنی چی آقا؟ نتیجه چی آقا؟ نتیجه همونی که عوض اطلبو بگویم، عوض افعل بگویم چی؟ هر دوتا یکی، نتیجهش یکیه، منتها یکی از راهی معنای حرفی به اون نتیجه میرسیم، یکی از راه معنای فهی علاقت و موازات، علاقه موازی گوش به گوش، لا ترادف، نه علاقه ترادفه. و نقصد به نسبت طلبیه، و مقصد میکنیم به نسبت طلبیه یا به نسبت ارسالیه، الربط المخصوص، اون نسبت و ربط مخصوص آنچنانی که حاصل میشد به طلب او بالارسال، بین المطلوب و المطلوب منه، بین مطلوب و مطلوب منه. مطلوب که همون ماده باشد، مطلوب منم که مکلفه، اون وقت این نسبت ثلاثی الاطراف میشه، سه طرف. مثلا ها، مثال واضح و روشن الان. الان بنده از حضرت عالی یه چیزی را خواستم، فرض فرمایید چی باشد؟ یه چیزی روشنی. گفتم جئنی بالما، همین الان از شما خواستم طلب آب کردم شما.
به مجرد من این کلام را گفتم جئنی بالما، اینجا یک علاقه پیدا شد بین سه چیز. کدام اون سه چیز آقا؟ یک طرفش منم، یک طرفش شما، این یک طرفش هم آب. بین من و شما و آب یه علاقه پیدا شد. اسم این علاقه چی اگر گفتیم؟ گیر کرد آقا. اسم این علاقه چیه؟ نسبت طلبیه. که وجدانن این فعلا این علاقه بین من و شما و آب هست، و حالا که بین من و زید ابن ارقم این علاقه نیست، بین شما و عمرو ابن خالد این علاقه نیست، بین من و شما و نان این علاقه نیست، فقط بین من و شما و آب این علاقه. این علاقه را اسمش را نسبت طلبیه میگیم یا نسبت ارسالیه میگیم. نیاور علاقه را من ایجاد کردم، اون نیاور. آوردن نیاوردن مربوط به علاقه نیست. چی میگی تو؟ خاص ای باری کلامی که گفتی خواستی کار تمام کردی، خودت به دست خودت چیزی خودت رو کندی دیگه. میگه خواستی، این خواستن من آب را از شما یک علاقه سه طرفی ایجاد کرد. علاقه ایجاد شده نه آب، منتفه شدی؟ یعنی خواستن آب ایجاد شده. ای باریکلا، نه خود آب. خود آب رو آورد که خواسته ما محققه، نه آورد که خواسته ما تحقق خارجی نگیرد. ولی در عالم خواستن همچون خواسته ای بود یا نبود؟ ای باریکلا، الربط الذي مخصوص الذي يحصل بالطلب والارسال بين المطلوب والمطلوب. اون وقت فرق بین طلب و ارسال هم هست ها. ولی هر وقتی که جوان شدین انشالله این فرق را برای شما عرض میکنم. حالا ممکنه که هنوز در مستوای جوانی بله، يحصل بالطلب او بالارسال. بله کجا شد آقا؟ الربط المخصوص آنچنانی که حاصل میشه بواسطه خواستن یا بواسطه رها کردن حاصل می شود بین مطلوب که همون آب باشد، و مطلوب من که شما باشین، و طالب که بنده باشم مثلا، او بین المرسل که طالب باشد، و المرسل و الی که اون ماده باشد، یا مرسل و مرسل و الی بخوان که مکلف اون ماده باشد. و هذا هو المدلول التصوری، و این معنای تصوری و مدلول تصوری برای صیغه ثابت، که این مدلول هم ثابته برای صیغه بالوضع. وضع لغت عرب صیغه افعال را هیئتش را برای این کار، برای این نسبت طلبیه وضع کرده. و هذا هو المدلول تصوری صیغه ثابت ولصیغه، و این صیغه افعال به لحاظ این که این کلام تام، کلام تام را قبلا گفتیم که دلالت بر مراد جدی هم می کند. پشت سر این خواسته مخاطب ببینیم که چه هدف داشت. پشت سر خواسته آمر، خواست از آمره دیگه، پشت سر این خواسته آمر ببینیم راستی آمر چه هدف داشته از این خواسته اش. اون این کلام دلالت بر اون هدفش هم میکنه. اون هدف را که تعیین کردیم او میشه مدلول تصدیقی. و هذا هو من الصيغه باعتبارها جمله تامه مكونه من فعل وفاعل، که متكونه از فعل و فاعل، برای این صيغه مدلول تصدیقی جدی هم هست، منتها دلالتش بر مدلول تصدیقی به حکم سیاقه نه به حکم خود صيغه و وضع. استکشف سیاقا، کشف می شود سیاقا، یا کشف می کنه صيغه افعل از نگاه سیاق خود. بله این سیاق افعل را آورده، مولا در این حالت هم هست. مولا مولای عاقل، نه ساهیه نه ناسیه، نه غافله نه دیوانه نه مخبله، در حالت هوشیاری و عقل داره میگه افعل، و بعد سکوت میکنه یا میگه جئنی بل ما. جئنی را با اضافه بالما، مجموع اینها را، محتوای این کلام، میفهمیم که آقا جدا آب بگو نیاز داره.
بله عن امر ثابت فی نفس المتکلم هو الذی،
اون امری که در نفس متکلم ثابت بوده دعوت کرده وادار کرده متکلم را که به این صیغه تکلم کنه الی استعمال صیغه. و فی هذه المرحله تتعدى، در این مرحله اون داعی برای این متکلم که چرا نسبت طلبیه را ایجاد کرده، چرا خواسته، در مرحله تصور چرا خواسته، داعی بر این خواستش یکی از اون 15 مورده. پس معلوم شد که اون 15 معنایی را که ملا صالح گفته اونا داعی برای متکلم، نه مستعمل فی صیغه افعل، نه معنای صیغه افعل
التي يمكن ان تدل عليها. تتعدد الدواعي، تعدد پیدا میکنه دواعی، اون چنانایی که ممکن است اینکه دلالت کنه بر اون دواعی، صیغه دلالت کنه منتها با هذه الدلاله، به این دلالت سیاقی، نه به دلالت وضعی. دلالت وضعیش همون نسبت طلبیه هست ولا غیر. فتارت نکون الدعی هو الطلب و اخرى الترجی و ثالثتن التعجیز و هاکذا، مع انحفاظ المدلول تصوری، با تحفظ بر مدلول تصوری در تمام اون 15 مورد. یعنی در تمام اون 15 مورد مدلول تصوری صیغه افعل چی آقا؟ نسبت طلبیه که خواستن باشه. این صیغه فی الجمیع مفرسی؟ خب، که چی دیگه؟